اتفاق کرده بودن که خب ما گرون می‌خریم، مجبوریم گرون بفروشیم. حتی این رو هم ما به همکارم گفتیم که این دفاع رو از کسی نپذیرن، چون حتی اونهایی هم که گرون می‌خرن حق ندارن گرون بخرن و گرون هم بفروشن. ولی با این وجود بازم تاکیدم این هست که امیدوارم اون قسمت کار رو عزیزان حل کنن تا ما هم به اون معدود تخلفاتی که باقی خواهد موند رسیدیم.
انشاءالله. بسیار خوب، ممنون از توضیحاتون. بفرمایید که چه اقداماتی رو در سازمان تعزیرات در هفته‌ای که پشت سر گذاشتیم دنبال کردید؟
خب ببینید، در هفته گذشتم رو همون روال معمول همیشگیمون عرض کنم که بحث رسیدگی به پرونده هایی که ارجاع میشه رو داشتیم. ما یک آماری رو عرض کردیم خدمت عزیزان که حالا اگر اجازه بدید من گوشه هایش رو اشاره بکنیم که انشالله مردم بدونن که واقعا زحمتی که همکارای ما میکشن توی سازمان تعزیرات تا چه حدی هست و این آمادگی وجود داره که با تمام توانشون در خدمت مردم باشن. ما در بحث گشت های مشترکمون از ابتدای امسال تا تقریبا هفته گذشته 2825 اکیپ گشت اعزام کردیم در سطح شهر و متوسط هر اکیپی که اعزام میشه حدود 10 تا بازرسی رو انجام میده که مجموعا 28250 مورد بازرسی داشتیم. از این تعداد بازرسی 5386 فقره واحدهای فروشنده و واحدهای صنفی دارای تخلف بودن، 7914 موردشون بدون تخلف بودن. یعنی این رو عرض بکنم که هم بازاریان عزیز و کسبه محترم و واحدهای صنفی در جریان باشن که ما در بین عزیزان انسان‌های بسیار شریف، بسیار اهل دین و دیانت و عرض کنم که اهل قانون و مقررات هم داریم. لذا از این تعدادی که عرض کردم نزدیک به 8000 نفرشون اصلا تخلفی نداشتن. یه تعدادی بودن مثلا 14950 نفر، اینا تخلفات محدودی داشتن که به پرونده نرسیده و با تذکر مشکل حل شده. حدود 5386 فقره هم همون تعداد تخلفی که صورت گرفته تبدیل به پرونده شده و رسیدگی شده و حالا یا حکم صادر شده همونجا اجرا شده یا در جریان رسیدگی هست. در بحث آمار تخلفات خودرویی، ما در یکی دو سال گذشته قریب به 19000 فقره شکایت مردمی در بحث خودروها داشتیم که یک بخش عظیمی از کار ما رو به خودش اختصاص داد و انرژی بسیار زیادی از ما گرفتیم. بحث خودروها که البته با تصویب رأی بحث سویه در دیوان نظارت اداری که البته هنوز ابلاغ نشده و خبرش به ما رسیده، ظاهراً صلاحیت ما در رسیدگی به پرونده‌های خودرویی در بحث عدم انجام تعهد اون بقیه موارد رو که تخلف یا گرانفروشی، تخلفات گرانفروشی یا تقلب و امثال اینها هست سر جای خودش هست، ولی صلاحیت ما در رسیدگی به تخلف عدم انجام تعهد، یعنی اینکه مردم رفتن خرید کردن پول دادن ولی خودرو بهشون در موقع تحویل نشده، این رو دیگه ما صالح به رسیدگی نیستیم و باید حتما به دادگاه ها مراجعه بکنن. خب این
پیگه اینجا شهر وظایف سازمان تعزیرات نبوده؟
بوده، ولی خب حالا رأی وحدت رویه چون اختلاف برداشت بوده.
درست.
حالا دو تا نکته آموزشی هم من طبق روال معمول خدمت عزیزان عرض بکنم. یکیش آموزشی، این بحث آموزشی در مورد رأی وحدت رویه هست. رأی وحدت رویه که دیوان عالی کشور یا دیوان عدالت اداری صادر میکنه همانند قانونی است که در مجلس شورای اسلامی تصویب شده باشه و از تاریخ تصویب اون و انتشارش در روزنامه ها طبق قانون عرض کنم که قابلیت اجرا برای همه عرض کنم محاکم و دادگاه ها از اون تاریخ به بعد داره و همانند قانون لازم الاتباع و لازم الاجرا هست. در بحث این یه نکته که عرض میکنم. نکته دوم این که این هم آموزشی است که ما تمام پرونده‌هایی که رسیدگی کردیم و رسیدگی میکنیم هیچ هزینه‌ای بابت رسیدگیش شعب ما دریافت نمیکنن طبق قانون، و تمام رسیدگی ها به صورت رایگان و مجانی هست در سازمان تعزیزات حکومتی. حتی این پرونده هایی که مربوط به خودرویی هست، چون رقم ریالی اونها رقم بالایی است، همینطور پرونده های ارزی که بانک ها در واقع مطالبه میکنن اونها ارقام بسیار بالایی است و از این بابت ما هزینه دریافت نمی کنیم. اما این رأی بحث‌سازی که صادر شده، من بعد هر کس نیاز به طرح دعوا در محاکم داشته باشه، در محاکم حقوقی، حتما باید هزینه دادرسی پرداخت بکنه. و عرض کنم که اگر احیانا بخوان اموالی توقیف بکنن از شرکتی که به تعهدش عمل نکرده و از لحاظ اصطلاح حقوقیش تأمین خواسته بخوان، ممکنه خسارت احتمالی باید پرداخت بکنن. این هم نکته ایست که خب از نظر ما یه مقداری برای خریداران زحمت ایجاد میکنه و برای همکارای قضایی ما حجم کار رو میبره بالا، چون رقمهای خودروها بعضیشون بسیار بالاست، با همین هزینه دادرسیشون هم بالا میره. وقتی نتونن هزینه دادرسی رو پرداخت بکنن باید دادخواست احصار بدن، دادخواست احصار هم رسیدگیش زمان بر هست. الان ایو حال یه مقداری حجم کار اونها بالا
خیلی میدون. به نفع مصرف کننده نبود این رای، درسته؟
به نظر من برای مصرف کننده یه مقداری زحمت ایجاد میکنه، ولی خب در هر حال ما
در خبرم داشتیم باعث خوشحالی خودروسازان شده بود.
خب بله، ما احترام قائلیم از باب این که همکاران قضایی ما مطابق قانون رأی وحدت رأی رو صادر کردن. رأی وحدت رأی هم معمولا در زمانی که الو
بله بله
رأی وحدت رأی در زمانی صادر میشه که دو نوع برداشت از یک قانون در یک موضوعی صورت بگیره، و از این بابت عرض کنم که اون رأی وحدت رأی وقتی صادر میشه یکی از این آرا رو عنوان رأی صحیح تلقی میکنن و نهایتاً
حکم رو اجرا. خیلی متشکرم آقای اسماعیلی، ممنون از توضیحاتتون. روز شما بخیر، خدا نگهدار. در بخش با سخنگویان آقای دکتر اسفنانی، مدیر کل تعزیرات حکومتی استان تهران با ما بودند. خب در ادامه رویداد نگاهی داریم به واکنش‌ها به رزمایش بزرگ موشکی سپاه پاسداران. سردار علیرضا افشار در این بخش با ما همراه هستن. آقای افشار سلام، روزتون بخیر باشه.
بنده هم خدمت از اصالی و شنوندگان علیرضا سلام دارم و آرزوی قبولی از دوری‌های ایام.
درود بر شما همچنین آقای افشار. رزمایش پیامبر اعظم 15 که برگزار شد واجد چه ویژگی هایی بود و چه اهمیتی داشت برگزاری این رزمایش که میشه گفت مقامات رژیم صهیونیستی و همپیمانان منطقه‌ای اونها و همچنین آمریکایی ها رو سراسیمه کرده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خب به حمدالله همت عالی عزیزان ما در هوافضای سپاه و همچنین عزیزان ارتش در این دو هفته اخیر سه رزمایش رو در مناطق دریایی برگزار کردند. این هم رزمایش پیامبر اعظم 15 واقعا تاثیرگذار بود از هر جهت، برای ارتقای بازدارندگی ما و قدرت دفاعی از کشور. به نظر میرسه که این شرایط تحریمی که دشمن ایجاد کرده هیچ تأثیری در فرایند رشد قدرت دفاعی ما نداشته و همدلله عزیزان ما راه پرصلابت شهدای عزیز شهید حاج قاسم سلیمانی شهید تهرانی مقدم که پایه‌گذار موشکی کشور بود به خوبی ادامه میدن. یعنی قدرت واقعا رو به گسترش هست، هدفش هم دفاع از کشوره و بازدارندگی که یه عنوان زیبایی است برای جلوگیری از تهدید، ایجاد امنیت ملی و مقابله با تهدیدات دشمن. این حرکت واقعا بسیار ارزشمند بود از این جهت که پیشرفته ترین موشک های بالستیک ما که قدر یک بود و موشک اماد و سجیل، سه نوع موشکی بودن که در این رزمایش آزمایش شد با برد 1800 کیلومتر. یعنی در محدوده 2000 کیلومتری کشور ما اگر بخواد تهدیدی صورت بگیره که غیر از اون هم امکان پذیر نیست، 2000 کیلومتر بیشتر امکان تهدید بر علیه کشور ما نیست، چه ناوهای هواپیما و چه پایگاه‌های نظامی کشورهای دشمن و اونهایی که ممکنه تهدید علیه ما باشن، همه اینا به همین بردن و قابلیت موشک‌های ما دیگه تأمین امنیت میکنه. اگر بخوان اقدامی انجام بدن قطعا اینها میتونه بازدارنده باشه. موشک‌هایی هم که شلیک شدن موشک‌های بالستیک هستن، این طرفی که اینها میرن خارج از جو و با توجه محاسبات جوی و دقیقی که وجود داره در نقطه هدف به صورت فراگ، یعنی بدون رادار، مثل سنگی که در نقطه خاصی بخواد پیاده بشه هیچ راداری نداره که بخواد کنترل بشه توسط دشمن. بذاریم ترهایی که به عنوان سقف آهنین و موشک‌های پاسورت آمریکایی و اینها مد نظر هست برای کنترل موشک‌های بالستیک ما، اینها قابلیت ندارن. در این وسط سال گذشته این آزمایش شد. البته ما در کنار قدرت موشکیمون باید داد کنیم از قدرت سایبری که الحمدلله عزیزان ما به اون رسیدن و میتونن در برنامه های دشمن ایجاد اختلال بکنن. اینها همه قدرت های بالایی است. من یک نکته رو خدمتتون عرض می‌کنم. در بازتاب رسانه‌ای بین‌المللی که من رصد کردم، اکثر خبرگزاری تقریبا تمامشون از این رزمایش به عنوان بازدارنده در مقابل دشمنان ایران، یعنی آمریکا و رژیم صهیونیستی یاد شده. دیگه از اون صحبت‌های گذشته نمی‌کنن که اینا تهدیدی برای کشورهای همسایه و ایران هراسی رو بخوان راه اندازی کنن. جو افتاده دیگه در جهان که ایران جز این که در مقابل دشمنانش بخواد اقتدار لازمش برای امنیت کشورش فراهم کنه هدفی نداره. اون بود که من احساس کردم در بازتاب خارجی این آزمایش.
خیلی متشکرم آقای افشان، ممنون از توضیحاتتون. روز شما بخیر، خدا نگهدار. درباره رزمایش بزرگ موشکی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفته بود داشتم با سردار علیرضا افشار.
نگاهی تحلیلی به رویدادهای مهم روز ایران و جهان. بسته خبری تحلیلی رویداد. شنبه تا چهارشنبه هر هفته ساعت 12 تا 13 رویداد. رویداد مجاری برای بیشتر دوست. رویداد
فرافکنی فرانسوی ها درباره برجام و برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی موضوع گفتگوی این بخش هست با آقای دکتر زهره‌وند از دیپلمات های با سابقه کشورمون که سابقه عضویت در تیم مذاکره کننده هسته‌ای رو هم دارن. آقای زهره‌وند سلام، روزتون بخیر باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام دارم خدمت شما جناب آقای حسینی و شنوندگان محترم برنامه.
آقای زهره‌وند، وزیر خارجه فرانسه مدعی شده که ایران در حال تقویت ظرفیت تسلیحات هسته‌ای هست. خب همه میدونن و بارها هم به تایید آژانس هم رسیده که ایران همه اقداماتش در چارچوب آژانس بوده، اما این سوال مطرح میشه که چرا در این برهه از زمان فرانسوی‌ها چون این موضوعی رو مطرح کردند و چه نگرانی برای اونها ایجاد شده؟
ببینید، این نوع از ادبیات مسبوق به سابقه است. معمولا یه تقسیم کاری هم بین این غربی ها هستش، بین اروپایی ها و امریکایی ها، و این که مسیر رو تا الان هم این گونه به حساب خودشون جلو بردن با یه جور اصطلاح میشه گفتش که ترفندهای سیاسی، یعنی هی خودشون رو دائم نگران نشون میدن. عرضم به حضور شما، اصلا برجام رو چه میگفتن؟ میگفتن ما نگرانیم نسبت به فعالیت هسته‌ای شما. صحبت ما همیشه این بود، ما عضو آژانسیم، عضو امپیتی هستیم، مواد اینو میگه، پروتکل اینو میگه، پادمان اینو میگه، اساسنامه آژانس اینو میگه، اصلا توجهی ندارن. الان هم که بایدن اومده سر کار، اینا دوباره دارن با خودشون تقسیم وظیفه میکنن. اروپا داره تبدیل میشه مثلا به پلیس بعد یا پلیس، و از اون بر آقای بایدن حالا مثلا باید نقش خاصی رو بری تعریف بکنه. این رفتار رو دارن و فرانسوی هم همیشه در گذشتن بدترین موضع رو اونها داشتن، یعنی باز بین این سه کشور بریتانیا، آلمان و فرانسه، فرانسوی ها از این طرفند استفاده میکنن. جالبیش اینه در این 5 سال اتفاقا اینا الان خاموشن. یعنی اگر ازشون سوال کنی شما تو این 5 سال که رفتی یک توافقنامه رو بین المللی امضا کردی، نونشو خوردی، همه جا گفتی من یک جزء قدرت‌های اثرگذار هستم، مسئله امنیتی حل کردم، از این شعارا که میدادن حتی ارزه نداشتن. همین فرانسوی‌ها این سکس رو که یک سازوکاری بود که دادن به بخش خصوصی، یعنی قاعده ما دولت با دولت طرفه، همین رو نتونستن عملیاتی بکنن. الان بدترین مواضع رو همین آقای لودریان میگیره و عنوان میکنه که ما تازه نه تنها برجام، حالا برجام های جدید میخوایم و از اینجور صحبت ها. لذا ما باید آشنا هستیم و باید اصلا فریب این شامورتی بازی و این حقوق بازی هایی که اینا توی عالم سیاست متاسفانه معادل سیاست میگیرن، نباید ما فریب این حرفا رو بخوریم. خیلی روشنه ما آمده ایم و این 5 گامی رو که تا حالا دولت برداشته، الان که مصوبه مجلس آمده، در چارچوب برجام و در راستای وادار کردن طرف های مقابل که از برجام برخوردار شدن به انجام تکالیفشون، یعنی ما این رو در جهت متوازن سازی ادامه خواهیم داد تا برسیم به نقطه روز اجرای برجام. به علاوه که ما خسارت هم خوردیم، اما بایستیم به طور متوازن و به گونه‌ای باشد که این توازن رعایت بشه. یعنی یه گام ما برمی‌داریم، یه گام اونا باید بردارن. شما باید اینجا چه کاره بودین که امضا کردین؟ خیلی میگم این آقای لودریان و کلا سیاست خارجی فرانسه همواره در گذشته هم همین موضع رو داشته. براش هم مهم نیست که چه ارزیابی میکنن، یعنی گوششون رو میبندن، هر چی دلشون میخواد میگن و اصلا نگاه نمیکنن به سابقه عملکردیشون که واقعا زیر سوال یه معاهده بین‌المللی بوده. شما خودتون عضو شورای امنیت هستین، قدرت اتمی هستین، همین الان در خیلی جاها در این جزایری که تحت استعمارتون هست انفجار اتمی انجام میدین. یه کشور عضو معاهده و متعاهد به همه اون اساسنامه و پادمان با بالاترین سطح از همکاری رو باز هم دارن میگن ما نگرانیم، ما خلاصه مسئله داریم. این میگم یکی ماهیت دیپلماسی اروپا و کلا غربی هستش برای مطالبه گری، اونم یک جانبه، یعنی فقط مطالبه میکنن، در بدلش حاضر نیستن حتی به ساده ترین شکل که اونم این سکس باشه که واقعا یک چارچوبه دم دستی بود، یعنی در تراز این توافق نامه نبود که مثلا بخوام چند تا دارو و اقلام دارویی مثل بیماری پروانه‌ای رو بخوام بیاریم تازه اینا نتونن پرداختای مالیش رو هماهنگ کنن. این وضعیتیه که آقای حسینی اینا دارن و قطعاً هم بعد از اینم یه موقع گستاخانه‌تر و بی‌محابا‌تر موضع‌گیری خواهند کرد.
جمهوری اسلامی باید چه بکنه؟
ما حرف منطقی خودمون رو داریم. ببین ما مسیر توسعه خودمون رو در همه حوزه‌ها باید جلو ببریم. اینا بدانیم و میدانیم که قصدشون اصلا نه بحث نگرانیه، نه بحث انحراف از فعالیت هسته‌ای صلح‌آمیزه، اصلا چنین نیست. اینا اساسا ایران رو یک کشور توسعه یافته نمیخوان، ایران رو فاقد ظرفیت‌های بایسته در عرصه‌های علمی که یکیش مسئله فعالیت هسته‌ای صلح‌آمیز هست، اینا نمیخوان. الان آچمز شدن، یعنی میبینن با اون شرایط ضخامت اقتصادی که در محیط داخلی خودشون هست، سرکوبی که داره الان فرانسه جلیقه زردها رو انجام میده که جلیقه زردها بخشی از جامعه هستن که دارن مطالبه میکنن مسئله عدالت اجتماعی رو و عنوان میکنن که به هر حال دولت ما برخلاف اون چیزی که قبلا وعده داده بود داره عمل میکنه و بعد قانون مسبب میکنن برای سرکوب و میگن اگر کسی عکس بگیره از سرکوب پلیس این به عنوان مثلا سوء نیت هست علیه امنیت ملی. خب این یک کشوری که وضعش به این ورطه افتاده، پرچمدار آزادی و دموکراسی بوده، حالا باز دوباره چشمشو میبنده به واقعیت ها و داره این مواضع رو میگیره. قطعا خواهان این هستن که ایران تسلیم، ایران ضعیف و ایران در واقع در کنترل رو دنبال میکنن. حالا از برجام یا به مسئله هسته‌ای شروع کردن، قطعا میبینید الان بحث از قدرت دفاعی ایران میکنن که یک قدرت بازدارندگی است برای دفاع از امنیت، ناموس و تمامیت ارضی کشور. بحث از موقعیت منطقه ایران میکنند با وقاحت و بگید شما استعمارگر با اون سابقه خراب در غرب آسیا چه میکنید؟ ما که به هر حال مسلمانیم، ما که بالاخره تاریخ مشترک فرهنگ مشترک، ارتباطات مشترک داریم، اون رو انکار میکنن، ولی میگن که مثلا ما وقتی در لبنان سلطه گذشتمون رو برگردیم و حضور شما مانع از سلطه‌گری ما میشه. خب این دیگه مشکل خود شماست، مشکل ما نیست. بذار ایران نبازه فریب این بازی ها رو بخوره. خیلی بازی به نظر شفاف، روشن و مطالبه گرانه مسئله رو دنبال کنیم. الان برجام یک لیست بسیار بلند بالایی است از تکالیفی که انجام دادیم و مطالباتی که زمین مونده، و متقابلا فهرست مقابل هستش که کوچکترین اقدامی نکردن و مکرر هم گفتن ما از رهگذر دستیابی به توافق برجام به سطح بالاتری از امنیت و یه موقعیت بین‌المللی رسیدیم. چون میدونی که بعد از جنگ جهانی دوم برجام میشه گفتش که بزرگترین دستاورد سیاست خارجی اتحادیه اروپا بوده، که تازه این توافقنامه بین ایران و آمریکا صورت گرفته. اینا فقط دورچین بودن در دور میز، ولی از این دارن نون میخورن، دارن برای خودشون موقعیت بین‌المللی تعریف میکنن، اما حاضر نشدن در بدل همین امتیاز بزرگی که به دست آوردن کوچکترین گام مؤثری برای حفظ برجام و برای در واقع تامین مطالبات حداقلی ایران بردارن.
خیلی متشکرم آقای زارمان،
راهکاری که به نظر من میاد.
خیلی متشکرم، ممنون از توضیحاتتون.
خواهش میکنم، روز شما بخیر.
درود بر شما، روز شما بخیر باشه و خدا نگهدار. فرافکنی فرانسوی ها درباره برجام و برنامه هسته‌ای ایران موضوع گفتگوی این بخش بود با دکتر ابوالفضل زهره‌وند از دیپلمات‌های مسابقه کشور. ۳۰۱۰۳۵ پوله ارتباطی ما به شما هست در رادیو گفتگو، همچنین شما از شنونده در نرم افزار ایران صدا هم میتونید که با ما در ارتباط باشید و ضمن استفاده از این نرم افزار به صورت زنده برنامه ها و آرشیو برنامه ها میتونید که در بخش دیوار مخاطبین هم با ما در ارتباط باشید. اما نگاهی داریم به تبدیل واشنگتن به پادگان نظامی. آقای دکتر نوذر شفیعی با ما همراه هستند در این بخش، کارشناس مسائل بین الملل. آقای شفیعی سلام، روزتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم، من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم.
آقای شفیعی، تبدیل پایتخت آمریکا به یک شهر آبستن خشونت و همچنین بالا گرفتن تنازعات داخلی سیاسی در آمریکا نشانه چی هست؟
ببینید، ما وقتی حوادثی از این قبیل بروز میکنه این رو یک علامت و نشانه تفسیر میکنیم، یعنی این رو علامت و نشانهی در واقع از یک بیماری میدانیم. حالا این بیماری که اینجا ما ازش صحبت میکنیم در واقع یک بیماری سیاسی است. منظور این هست که جامعه آمریکا، بخشی از جامعه آمریکا، چون این بخشی از جامعه ایالات متحده آمریکا است که در واقع به صورتهای خشونت آمیز داره نگاه‌ها و دیدگاه‌های خودشون رو ابراز می‌کنه. بعد شما می‌بینید که ایالت‌های آمریکا به خصوص واشنگتن تبدیل میشه به پادگان نظامی. منظور این است که بخشی از بدنه جامعه آمریکا به رغم این تصور که آمریکا مهد دموکراسی هست یا آمریکا نماد دموکراسی هست، شما مشاهده میکنید که بخشی از جامعه آمریکا هنوز خواسته هاش رو به شکل غیر دموکراتیک و غیر قانونی بیان میکنه. یعنی آقای ترامپ وقتی رأی نمیاره میگه من نتیجه انتخابات رو قبول ندارم. حالا به هر حال هر کس باشه توجیهی برای این کار میاره، یا طرفداراش رو تشویق میکنه به خشونت، یا اینکه نه اصلا خشونت در، یعنی اون طرفداراش استعداد خشونت یا استعداد رفتارهای خشونت آمیز رو داره. و هر حال میخوام بگم به ما این آنچه که شما میبینید به ما نشون میده که بخشی از جامعه آمریکا هنوز دموکراسی در اونها نهادینه نشده، دموکراسی در اونها درونی نشده، دموکراسی در اونها عادتگونه نشده. بنابراین رفتارها به صورت غیر مسالمت آمیز و خشونت بار رخ می نمایی. این یک بخش از کار هست، این یک بخش از کار هست. خب جلوه های دیگه هم هست. شما وقتی یک جامعه مسلح هست اعتراضات رو به صورت مسلحانه باز ابراز میکنه. یعنی همین کسایی که نتیجه انتخابات رو نادیده میگیرن برای رسیدن به خواسته خودشون دست به اسلحه میبرن. میدونه چه کسانی دست به اسلحه میبرن؟ معمولا جوامع غیر دموکراتیک یا جوامع سنتی این الگوهای رفتاری رو دارن. میخوام بگم بخشی از جامعه آمریکا به این شکل هست هنوز و به رغم ظاهر و مطالباتشون رو به این شکل بیان میکنن. در نتیجه حکومت هم ناچار هست برای این که حکومت، اینجا که میگم حکومت آمریکا، شخص ترامپ اینجا دیگه معنی نداره، حکومت یا ساختارهای حکومتی ناچار هست برای برخورد با این رفتارهای خشونت آمیز و غیر دموکراتی خیابانها رو در واقع مملو از نیروهای نظامی کنه.
خیلی متشکرم آقای شفیعی، ممنون از توضیحاتتون.
زنده باشید.
درباره وضعیت این روزهای آمریکا و تبدیل واشنگتن به پادگان نظامی گفته بود داشتم با دکتر نظر شفیعی، کارشناس مسائل بین الملل. یک پیامکی رو شنونده عزیزی برای ما فرستادن به 301035، احتمالا بعد از اون بحث خودرویی که آقای اصفهانی داشتن و موضوع رأی وحدت شبیه که مطرح شد درباره شکایت‌های خودرویی مردم، 933-99-45 پیامک فرستادن که بازار در گروگان دو مافیای انحصار 40 ساله به تعبیر ایشون دو چهار چرخساز هست که با لابی و نفوذ برخلاف قانون جلوی واردات خودرو رو گرفتن و ایران رو ابر بازار انحصاری جهان کردن. خب همراه ما باشید در ادامه رویداد امروز. گفتگوی بعدی رو تقدیم شما بکنیم درباره طرح جهش تولید و تأمین مسکن که در دستور کار مجلس هست. جناب آقای بدری عضو کمیسیون عمران مجلس با ما همراه هستن. آقای بدری سلام، روزتون بخیر باشه.
سلام علیکم، من هم خدمت شما و مردم عزیز ایران اسلامی و شنوندگان گرانقدر عرض سلام و ادب و احترام و وقت بخیر دارم.
آقای بدری بفرمایید که مجلس در موضوع مسکن چه خواهد کرد و چه رویه‌ای میتونه در این دو ماه پایانی سال از مصادیق شعار سال باشه و این روند رو تقویت بکنه؟ چطور مجلس برود خواهد کرد؟
عرض کنم خدمت شما، مجلس در آغازین ماه‌های تشکیل مجلس 11 یه کمیسیون عمران یه طرح دو فوریتی ما در خصوص مسکن تهیه کردیم به نام طرح جهش تولید مسکن که این کلیاتش در صحن مجلس تصویب شد. جزئیاتش هم به صورت دو شوری برگشت کمیسیون عمران، تمام بحث ها و بررسی های لازم انجام شد. الان هم تو نوبت طرح در مجلس هست که امیدوارم که فردا و یا پس فردا نوبت طرحش برسه و جزئیاتش بررسی بشه. تو این طرح برای دولت تکلیف شده سالانه 1 میلیون واحد مسکونی برنامه ریزی برای تولید و ساختش رو انجام بده. طبیعتاً یک سری از این واحدهای مسکونی توسط بخش خصوصی و خود مردم با اونایی که توانمند هستن و یا سازندگان عزیز تولید خواهد شد. ما پیشبینیمون اینه که حدود 600 هزار واحد مسکونی در روستاها و همچنین در شهرها که نیاز به ساخت مسکن برای دهک های 3 به پایین لازم باشه، جوانان عزیزی که ازدواج کردن برای اینها نیاز به حمایت جدی هست. برای اینکه بتونیم مسکن مورد نیاز اینها را ما حل کنیم، طبیعتا موضوع زمین رو باید حل می کردیم. 50-60% قیمت مسکن و زمین تشکیل میده در خود تهران، 60-65% در شهرهای دیگه 50-60% قیمت مسکن و زمین تشکیل میده. ما دولت رو مکلف کردیم کمیسیون عمران تو این طرح که زمین به صورت اجاره 99 ساله در اختیار نیازمندان و حائزین شرایط قرار بده. طبیعتا برای ساختش نیاز به وام کم بهره لازم هست. ما پیش بینی کردیم، منابعش هم دیدیم، برای ساخت اینا هم وام‌های کم بهره طبیعتاً درصدش رو در اختیار خود دولت گذاشتیم که حالا بعضی از شهرها 4%، بعضی از شهرها 7% تا 9% ما پیش‌بینی کردیم. منابع اینها از محل منابع برگشتی مسکن اقساط مسکن مهر دیدیم که تا سال 1402 اینها باز